اشتباه تو همینجاست. این به مخاطر انداختن پول در راه تو برای من نکته های جالبی در بر داشت. عزیز من، متوجه این موضوع نبودی؟ اول اینکه تو خودت را به دامان این و آن و مخصوصا قوم و خویش های مرد خود نینداختی و التماس نکردی که به دادت برسند. دیگر اینکه برای روزهای گذشته و عمر از کف رفته‌ات زاری نکردی، تصمیم گرفتی، برخواستی، به دنبال کار رفتی، زحمت کشیدی و پول درآوردی. میپرسی چطور به وضع امروزی رسیدی؟ خیلی واضح هست. کیف پول سربازی را که کشته بودی سرقت کردی و این پول اولین سرمایه کارت بود. بعد پولی از من قرض کردی و وقتی کارت کمی رونق گرفت این و آن را فریفتی و از آنها پول درآوردی. بعد هم هزاران کار ناشایسته به نفع خودت کردی برای آنکه پول مردم را بدزدی. کارگران بدبخت و بینوا را به زیر کار کشیدی و تا پای مرگ آنها را بردی برای آنکه پولی بر پولهایت اضافه کنی. در تمام این مدت دروغ گفتی، معاملات ریاکارانه کردی، قوانین اجتماع را زیر پا گذاشتی و بالاخره آنچه خلاف آدمیت و انسانیت بود کردی. آفرین بر تو اسکالت، همه این کارهای تو قابل تحسین است. در این حال همین کارهای تو هرچه است به من نشان می‌دهد که تو آدم اهل تصمیم و فعالیت هستی و ارزش آن را داری که آدم پولی در راه تو به مخاطره بیاندازد. مثل تو هستند افراد دیگری که وام دادن به آنها هیچ نوع ایجاد خطر نمی‌کند. مثلا به آن پیر عجوزه میسیز مریودر حاضرم بدون هر نوع وثیقه یا قبض $10,000 پول بدهم. چرا؟ برای اینکه او و این طور زنها اهل کار و پول درآوردن هستند. امروز کار فروش پیراشکی او خوب گرفته، در صورتی که روز اول فقط چند پیراشکی در سبدی می‌گذاشت و بیرون می‌فروخت. اما امروز تنها در دکان بزرگ نانوایی او بیش از 6-7 کارگر هست و همین بابا بزرگ مریودر که اهل کار نبود خوشحال است که گاری او را براند و جوانک فرانسوی تنبل رنه خوشحال است که این کار را می کند و یا تومی بلبورن که معمولا کار دو نفر آدم را می کند با اینکه قسمتی از بدنش فلج است و امثال اینها. البته دیگر بیش از این خسته است نمی کنم. اسکالت با سردی گفت، ولی تو مرا خسته می‌کنی، آنقدر خسته می‌کنی که نزدیک است از دستت فریاد بکشم. این جمله را طوری گفت که در دل رت اثر کند، بلکه او را از ادامه کلام باز دارد. ولی رت فقط خنده‌ای کرد و باز هم به همان منوال گذشته به سخنان خود ادامه داد. این طور اشخاص، یعنی آدم‌های مثل تومی، ارزش آن را دارند که انسان به آنها کمک کند. ولی اشلی ویلکس، طرز تربیتش ذره‌ای به درد این دنیای امروزی نمی‌خورد. اگر قرار میشد مصیبتی بزرگ و دست جمعی به وجود می آمد، او از جمله اولین افرادی بود که از میان می رفت و چه بهتر که از بین برود. برای اینکه این مرد حاضر نیست با ناملایمات بجنگد. این اولین بار نیست که دنیا در هم و بر هم شده و شیوه تازه ای در زندگی به وجود آمده. دنیا همیشه همین طور بوده و خواهد بود. تاریخ پر است از این گونه جنگ ها و بدبختی ها. وقتی چنین مصیبتی پیش آمد، طبیعی است که عده‌ای میمیرند و از هستی ساقط می شوند و طعم بدبختی و بیچارگی را می چشند. اما از این میان خیلی ها هستند که دوباره به پا می خیزند و از نو زندگی را اثر می گیرند و خود را به محیط و مقتضیات جدید عادت می دهند. اما آدم هایی مثل اشلی، ببینم، مگر تو خودت کجا بودی؟ یک آدم لات، پدرت بدون یک شاهی پول تو را از خانه بیرون کرد و هزار بدبختی دیدی تا به امروز رسیدی و من فکر می کردم که قطعا تو با اشخاص مصیبت دیده مثل او غمخواری می کنی؟ من وضع و حال او را می دانم، ولی ابداً حاضر نیستم با او غمخوری کنم. وقتی جنوب تسلیم شد، وضع اشلی به مراتب بهتر از موقعی بود که مرا از خانه بیرون کردند. اقلن او دوستانی داشت که از او حمایت کنند، ولی من هیچ کس را در این عالم نداشتم. اما من کوشیدم و پیش رفتم و او نکرد و نمی خواهد بکند. تو بی خود سعی نکن که خودت را با او مقایسه کنی. خدا را شکر که او آدمی مثل تو نیست. تو آدمی هستی که فقط با تزویر و ریا سر و کار داری و از هزاران کار نامشروع پول به دست می‌آوری. او ابداً حاضر نیست مثل تو با خوردین به دوشا بسازد و کلاه یانکی‌ها و اسکلاواک‌ها را بردارد. او یک آدم محترم و شرافتمند است. اما نه انقدر محترم و شرافتمند که حاضر شود زنی خرج زندگیش را بپردازد. بیچاره چه کار دیگری می‌توانست بکند؟ من چه می‌دانم و به من چه مربوط؟ من فقط به کار خودم می‌رسم. اگر او هم دیده بینایی داشت، می توانست برای خود راهی پیدا کند. در ویرانه یک تمدن، هزار راه پول درآوردن هست، می فهمی؟ همان فرصت هایی را که برای من پیش آمد او هم داشت، اما ندید یا نخواست ببیند. در این عالم پرآشوب، فقط آدم های زرنگ می توانند جان سالم به در برند و خوش باشند، نه آدم های مثل اشلی؟ اسکالت دیگر سخنان او را نمی شنید. فکرش متوجه آن روز باقستان و دیدارش با اشلی افتاد. صدای زوزه باد سرد به گوشش می آمد که مرتب به در و پیکر از هم گسیخته آن کارگاه دور افتاده می خورد و اشلی برابرش ایستاده نگاهش می کرد. نگاهش می کرد اما او را نمی دید و چشمانش نقاطی ماورای او را می دید. یادش آمد که آن روز اشلی خیلی حرفا زد. از پایان دنیا و زندگی سخراند. آدمی مایوس و ناامید بود. ضمناً یک کلمه عجیب و غریبی هم برایش گفت که یادش نمی آید. اما مثل این که معنیش پایان دنیا و از این چیزها بود. یک مرتبه به سخن در آمد. یادم هست یک روز اشلی و مکس کرد. رت افسود اشلی چه؟ در باغستان تارا یک روز اشلی حرفهای زد. یادم نیست چه ها گفت اما یک کلمه هم گفت که معنیش مثل این که غروب خدایان و پایان دنیا و از این چیزها بود. شاید منظورت گوتردامرونگ است. دیگر چه گفت؟ در چشمان رت اثر تفریح و مسخرگی هویدا بود. دیگر چیزی یادم نیست. من آن موقع زیاد به حرفهایش گوش نمی دادم. می گفت که وقتی در دنیا مصیبتی پیش آمد همیشه برد با آدمهای قوی است و افراد ضعیف از میان می روند. پس خودش هم می داند؟ در این صورت 100 درجه بدتر. بسیاری از اینطور اشخاص خودشان نمی دانند و هرگز هم نخواهند دانست. مدام اینطور اشخاص در حسرت و قصه چیزهای از کف رفته خود هستند. در سکوت از بی‌لیاقتی و غرور پایمال شده خود رنج می‌برند و تحلیل می‌روند. پس او می‌فهمد، می‌داند که آدم بی‌لیاقتی است، می‌داند که از بین خواهد رفت. نه، ابداً اینطور نیست. تا من هستم او از میان نخواهد رفت. رت به آرامی نگاهی بر او انداخت. صورتش غیر قابل تفسیر بود. اسکالت، یک مطلبی را راست به من بگو. تو چطور توانستی رضایت او را جلب کنی که او به آتلانتا بیاید و عهده‌دار کارت شود؟ ببینم هیچ با این پیشنهاد تو مخالفت کرد؟ اسکالت فوری صحنه مبارزه خود را با اشلی در آن روزی که جسد پدرش را به خاک سپردند به یاد آورده گفت: البته که نه، به هیچ وجه صحبت مخالفتی در کار نبود. وقتی برایش توضیح دادم که به کمک او احتیاج دارم برای اینکه تنها هستم و کسی نیست به من یاری کند و از طرفی صحبت از زاییدن لورنا در میان بود، خوشحال شد و موافقت کرد. میبینی منافع مادری چیست؟ پس به این بهانه او را به دام انداختی و بیچاره امروز زار و بدبخت در اختیار توست و راه پسا پیش ندارد. درست مثل همان کارگران محکوم بینوا، زنجیرهای قیود تو دست و پایش را بسته. امیدوارم هر دویتان خوش باشید. اما همانطور که اول صحبت خودم گفتم، دیگر دیناری پول خبری نیست. دیگر حاضر نیستم به این خانم درو و معاملگر ریاکار پول بدهم. اسکالت هم در شرار غضب می سوخت، هم بار ناامیدی به روی قلبش فشار می آورد. مدت ها بود که نقشه می کشید مبلغ قابل ملاحظه از رت قرض کند و انبار بزرگی برای ذخیره چوب در شهر بخرد، ولی حالا تیرش به سنگ خورد. به ظاهر خود را بی اعتنا نشان داده و بلند گفت: من به هیچ وجه به پول نکبتی تو احتیاجی ندارم. من آدم‌های مثل جونی کالگر را دارم که کار می‌کنند و از کارگاه من پول در می‌آورند. علاوه بر اینها، پول جایی به وثیقه گذاشتم که می‌گیرم و با این فعالیت‌هایی که می‌کنم به زودی تمام احتیاجات خود را برخواهم آورد. من خوب می‌دانم تو به چه ترتیبی نقشه می‌کشی که پول در بیاوری. با کشتن آن محکومین بینوا، با زرج دادن این آن، با کلاه برداشتن اثر اشخاص ضعیف. اما اسکالت، اگر تو می‌خواهی بدوزی چرا سعی نمی‌کنی از آدم‌های متمول بدوزی؟ رابین هود هم دوز بود، اما دزد جوان مرد و همه او را دوست داشتند و برای این کار ملامتش نمی‌کردند. تو چه کار داری؟ این راه آسان‌تر است. اگر اسمش را دزدی هم می‌گذاری بگذار، ولی از این طریق هم سالم‌تر و هم آسان‌تر می‌شود پول درآورد. رت شروع به خنده کرد. شانه‌های او می‌لرزید. واقعاً اسکالت، شیاد شرافتمند عجیبی هستی. چه؟ شیاد؟ رت باتلر به او اهانت کرد. از این توهین بالاتر نمی‌شد. تا این لحظه ناسزاگویی‌های او را به خود خرید و حرفی نزد، ولی به هیچ وجه حاضر نبود این مرد میزان جسارتش را تا اینجا برساند. غرورش سخت جریحه دار شد. او خود را بانو می‌دانست و می‌خواست بانو بماند. آن وقت این مرد او را تا این حد پست و حقیر کرده بود که او را شیاد بنامد. اوه، به یاد روزهای گذشته افتاد، به یاد آن دورانی که مادرش زنده بود و به وجود او می‌نازید. او دختر چنان مادری بود. یادش به اندام بلند و با شخصیت، به لباس‌های خشخش کننده و عطر ملایم شاه‌پسند او، آن دست‌های ظریف و باریکی که مدام در خدمت خلق بود، آن بانوی محبوب و معزز و شیرین. اوه، این مرد پس فطرت چگونه جرأت می‌کرد به دختر چنان مادری این گونه آشکارا توهین کند؟ یک مرتبه قلبش گرفت. به تو گفتم که کوشش‌های تو بی‌نتیجه است و هر چقدر بخواهی مرا پست و کوچک کنی، ناسزا بگویی و عصبانیتم بکشانی فایده‌ای ندارد. مرا طوری تربیت کردند که نمیتوانم مثل تو باشم و همانطور که تو میخواهی به تو جواب بدهم. ولی یک بار دیگر به منزله یک دوست از روی حقیقت به تو میگویم که من در آنچه کرده ام نقشه مخصوصی نداشتم. من ناچار بودم کار کنم. مجبور بودم این طرف و آن طرف بدوم تا خرج خودم، بچه‌ام تارا و این همه اشخاص را که اطرافم را گرفتند در بیاورم. اگر پای یانکی ها به تارا نرسیده بود چه لزومی داشت که من به این روز بیفتم؟ چه اصراری بود که اینطور جان بکنم؟ اما دیگر نمیخواهم به روزهای گذشته فکر کنم. تو میخواستی من آرام و خندان و بانو بمانم، در حالی که فکرش را بکن، آن روزی که جوناس ویلکرسون پایش را به تارا گذاشت و نقشه میکشید که مرا از خانه و ملکم بیرون کند، من چه میکردم؟ چه چاره داشتم جز اینکه عوض شوم و به فکر نجات خود بیفتم؟ من درست حالت آن ملوان ناشی را داشتم که در دریای طوفانی در قایق روباز نشسته باشد و باید آن را به ساحل نجات ببرد. من در این مدت جان کندم و عرق ریختم. همه اینها برای این بود که خودم را و این قایقی که در اختیار من است نجات دهم. دیگر کجا فکرم متوجه چیزهای دیگر بود؟ کجا می توانستم مقید باشم که مردم چه می گویند و چه خواهند گفت؟ دیدی که آخر هر طور بود خودم را از میان این امواج نجات دادم، نه تنها خودم را بلکه عده دیگر را هم. در این صورت چرا اینقدر مرا ملامت می کنی؟ رت متفکرانه زیر لب گفت: غرور، شرافت، حقیقت، پاکدامنی، مهربانی. تو راست میگویی اسکارلت. وقتی کسی دارد در میان گرداب غرق میشود، دیگر به یاد این چیزها نمیافتد. ولی تو نگاهی هم به اطرافیان خود بکن. ببین در میان این دوستان و آشنایان تو خیلی افراد هستند که حاضرند با غرور و شرافت در میان دریا غرق شوند یا با همان غرور و شرافت خود را به ساحل نجات برسانند. به نظر من اینها آدم‌های احمقی هستند. فرصت برای خوب بودن زیاد به دست می‌آید. وقتی من توانستم خود را نجات دهم و زنده بمانم و در آن موقع که موفق شوم پول زیادی بیاندوزم، تو خواهی دید که چقدر خوب شوم و به اصول اخلاقی پایبند گردم. قول به تو می‌دهم که در آن موقع قبول دارم که تو می‌توانی خوب باشی و به اصول اخلاقی پایبند گردی، ولی نمی‌کنی و نمی‌خواهی بکنی. من مطمئنم آن روزی که بخواهی به دنبال تقوا، شرافت و درستی بروی دیگر خیلی دیر شده باشد. و یک مرتبه از جایش بلند شد و کلاهش را به دست گرفت. میخواهی بروی؟ بله. راحت نشدی؟ بهتر است بروم و تو را با باقی مانده وجدان خود راحت بگذارم. یک لحظه مکث کرد و نگاهی به کودک انداخت. بعد انگشتش را در میان انگشتان او گذاشت. خیال میکنم فرانک دارد از غرور میترکد که چنین بچه ای دارد. البته، چرا نه؟ حتما خیلی نقشه ها هم برای فرزندش دارد. تو خودت خوب می دانی که پدرهای جنوبی چه نقشه هایی برای بچه های خود دارند. در این صورت به او بگو اگر دلش می خواهد نقشه هایش برای این بچه عملی شود، شبها بیشتر در خانه بماند. و یک قدم پایش را از پله پایین گذاشت. در صورتش هم حالت عجیبی دیده می شد. منظورت چیست؟ همین که گفتم، به او بگو که شبها بیرون نرود. عجب حیوان شروری هستی. دست از سر فرانک بیچاره هم بر نمی داری؟ یعنی می خواهی بگویی که این مرد شبها؟ رت یک مرتبه به خنده ای وحشیانه زد. نه خدای من، چه حرف ها می زنی؟ منظورم این نبود که این مرد شبها این طرف و آن طرف دنبال زنها می دود و بازیگوشی می کند. فرانک چه آدمی؟ و آن وقت در همان حال که بلند می خندید از پله ها پایین رفت و از خانه خارج شد. صفحه 365، فصل 44. در آن بعد از ظهر ماه اسفند، هوا سرد و باد سرماآوری می‌وزید و اسکاله در حالی که پوشش جلوی درشکه را تا زیر دو بازوی خود بالا آورده بود، در امتداد خیابان دکاتور به طرف کارگاهی که تحت سرپرستی جونی کالگر کار می‌کرد می‌راند. تنها راندن درشکه در این روزها کار بی خطری نبود و خودش هم این نکته را می دانست. اختیار سیاه پوستان در این ایام کاملا به دست خودشان افتاده و این امر برای زنهای تنها خطر فراوان ایجاد می کرد. همانطور که اشلی پیشبینی کرده بود، از آن زمان که هیئت مقننه از تصویب قانون انتخابات سر باز زده بود، جنوب تاوان سنگینی را می پرداخت. این خودداری به مزله سیلی سختی بود که به گوش شمالی های خشناک نواخته شده بود و شمالی ها این درد را زود حس کرده بودند. شمال می کوشید که آزادی رأی دادن سیاه پوستان را هر چه زودتر تحمیل کند و از آنجا که جنوب زیر بار نمی رفت، احکام حکومت نظامی با شدت هر چه تمامتر بر جنوبی ها فرمانروایی می کرد. استقلال ایالتی جورجیا در این هنگام به کلی از میان رفته و با ایالات فلوریدا و آلاباما هر سه ناحیه سوم حکومت نظامی را که تحت فرماندهی یک جنرال فدرال بود تشکیل داده بود. اگر قبل از این تاریخ در جنوب امنیت و آسایش خیال وجود نداشت، حالا به کلی ناامن و ترسناک شده بود. قوانین حکومت نظامی اگر در گذشته سخت بود، حالا با مقایسه با فرامینی که توسط جنرال پوپ صادر می شد کمی ملایم تر بود. اما موضوع مواجه شدن با قانون حمایت سیاه پوست ها آینده جنوب به کلی تاریک و از هر امیدی آری بود. ضمناً همین حمایت های فراوان از سیاه پوست ها این نتیجه را به بار آورده بود که این افراد خود را فراموش کرده و به امید اینکه ارتش شمال در پشت سر آنهاست بر خشم و نفرت خود افسوده، هرچه می خواستند می کردند و هیچ کس را یارای مخالفت نبود. در این دوران پروحشت و افسار گسیختگی اسکالت احساس ترس فراوان می کرد. اما در این حال مصمم بود که به کار خود ادامه دهد ولو تنها باشد. تنها حامی او تپانچه فرانک بود که در گوشه درشکه آماده داشت. در باطن کارش این بود که مدام اعضای هیئت قانونگذاری را ناسزا بگوید که با خودداری از تصویب این قانون بدبختی جدیدی بر بدبختی جنوب اضافه کرده بودند. این رشادت و مقاومت فایده‌اش چه بود جز آنکه اوضاع تیره روز را تاریک تر کند؟ همین که درشکه رفت رفته به جاده‌ای که از میان درختان اوریان بیشه می‌گذشت و راه را به سوی کارگاه می‌گشود نزدیک شد، شلاق را بیش از پیش بر پشت اسب فرود آورد تا زودتر به مقصد برسد. اسکالت همیشه وقتی به این نقطه متروک و کثیف که بقایای خیمه‌های سربازان در آنجا دیده می‌شد می‌رسید، بیشتر ناراحت می‌شد. این نقطه از کلیه قسمت‌های دیگر شهر بدنام‌تر بود، برای اینکه در این بخش در میان کثافات و نکبت‌ها عده غلام مستمند، دستجاتی از زنان فواحش سیاه و عده سفیدپوست تهی‌دست با هم زندگی می‌کردند. معروف بود که این محله پناهگاه سیاه‌پوستان فراری و جانیان است و اولین نقطه بود که معمولاً سربازان شمالی وقتی در پی مجرمی می‌گشتند به آنجا مراجعه می‌کردند. قتل و جرح و دزدی در این منطقه یک امر عادی بود. مسافتی دورتر میخانه هایی بود که ویسکی ذرت به بهای ارزان میفروختند و در نتیجه شبها در اطراف میدان تاخت و تاز جانیان و اوباشان بود. عربده و فحش و ناسزا مرتب از لبان رهگذران مست شنیده میشد. داستان این محله تا به دانجا رسیده بود که حتی شمالی ها هم آن را محله تا اونی ها مینامیدند و میکوشیدند آنجا را از وجود آن افراد پاک کنند. وقتی افراد شهر ناچار بودند از آن منطقه بگذرند، همیشه نوعی خشم و عصبانیت بر آنها حکم فرما می‌شد. و چه بسیار که مردها قبلاً هفت تیرهای خود را پر و آماده به دست می‌گرفتند تا اگر خطری ناگهانی به آنها رو آورد، بتوانند از خود حمایت و دفاع کنند. تا آن زمان که آرچی در کنارش بود، ذره‌ای ترس به دل خود راه نمی‌داد و اصولاً به درستی نمی‌دانست که این منطقه کوچک را که شانتی تاون می‌نامند، منطقه خطرناک است. حضور آرچی کافی بود که هر کس را از دوربر او دور کند. حتی زنان هر جایی سیاه پوست هم جرأت خندیدن و مسخره کردن او را نداشتند. اما از آن زمانی که مجبور شده بود تنها رانندگی کند، چندین حادثه ناراحت کننده برایش پیش آمده بود. مکرر دیده بود که بعضی از سیاه پوستان قصد تجاوز به او را دارند. در این گونه مواقع تنها کاری که می توانست بکند این بود که به روی خود نیاورد و در آتش خشم و عصبانیت بسوزد. وقتی به خانه برمیگشت دیگر رمق در تن نداشت. تازه جرأت هم نمی‌کرد که این ناراحتی‌ها را با منصوبان یا همسایگان خود در میان بگذارد. برای اینکه می‌دانست اگر سخنی بر زبان بیاورد فوری آنها پیروزمندانه در جوابش می‌گفتند: البته باید بدتر از اینها ببینی، تو چه انتظاری از عده سیاه‌پوست وحشی داری؟ و تازه همه آنها بر سرش می‌ریختند و ملامتش می‌کردند که چرا این کار را می‌کند. به این جهت حرفی نمی‌زد. شکر خدا که امروز از زنان ولگرد جلوی راه هم خبری نیست. در همان حال که درشکه را در امتداد آن جاده آلوده می راند و پیوپی نگاهش را به اطراف می کرد، این جمله را زیر لب راند: ترس همچنان بر وجودش حکم فرمایی می‌کرد و باد سرد او را به لرزه در می‌آورد. مقداری مسافت طی کرد و آنگاه دودی به مشامش خورد. در آن میان بوی گوشت خوک سرخ کرده نیز محسوس بود. باز هم با فشار بیشتری افسار را بر پشت اسب فرود آورد و سعی کرد درشکه را هر چه زودتر از خم جاده عبور دهد. همین که از لابلای درختان و از پیش جاده پیچید، ناگهان یک سیاه تنومند از پشت درختی برابرش جستن کرد و با این حرکت اسکاله جیغی کشیده قلبش از ترس فرو ریخت. با این وجود خود را نباخت، با یک حرکت تپانچه آماده را از لای تشک برداشته و نشانه گرفته. فریاد سیاه پوست بلند شد. خدا جون، این توی میس اسکالت؟ بیگ سام را نکشی؟ بیگ سام؟ برای یک لحظه آنچه را میدید و میشنوید نمیتوانست باور کند. بیگ سام سرکارگر تارا، همون غلام وفادار مهربانی که آخرین روز در روز سقوط آتلانتا او را دیده بود، فریاد زد: جلوتر بیا تا درست را ببینم. اینجا چه میکنی؟ مرد تنومند با قیافه خندان و تبسم چند قدم جلوتر آمد. پاهایش برهنه، لباسش پاره و یک کت آبی رنگ سرباز شمالی که برای شنگ بود و چند نقطه پاره شده بود به تن داشت. وقتی اسکالت او را شناخت، تپانچه را بار دیگر به زیر تشک گذاشت و با خوشنودی گفت: سام، این واقعا تو هستی؟ چقدر از دیدنت خوشحالم. چشمان گرد و سفید سام در زمینه صورت سیاهش می درخشید و برق می زد. دو ردیف دندان‌های سفیدش از خوشحالی پیدا بود. دو دست سیاه درشتش را به طرف اسکالت گشود و با خوشحالی به طرفش دوید. با صدای سنگین و گرفتهش فریاد زد: خدا جون، راست راستی باور نمی‌کنم که این شما این. آخه ببینم میس اسکالت، شما چرا اینجا تنها اومدین؟ چطور جرأت کردین؟ آن وقت با خودتون تفنگ هم دارین؟ چه کنم سام؟ این روزها به قدری آدم‌های بد فراوان شده که مجبورم با خود همیشه هفت تیر داشته باشم. خب سام، تو که یک سیاه‌پوست خوب و محترمی هستی، در این محله کثیف چه می‌کنی؟ تو که به آتلانتا آمده بودی، چرا به دیدن من نیومدی؟ میس اسکالت، من خونم اینجا نیست. از اینجا رد می‌شدم. من هیچ وقت تو یک جای کثیفی مثل اینجا نمی‌مونم. من نمی‌دونستم که شما تو شهرین. من خیال می‌کردم حالا تارا هستین. خیال داشتم بیام پهلوتون. از وقتی جنگ تمام شد تو کجا بودی؟ همش سفر می‌کردم. دستش را عقب کشید و بازوی اسکالت را که نزدیک بود از فشار شوق بشکند رها کرد. اون دفعه آخر که منو دیدین یادتونه؟ اسکالت آن روز گرم قبل از آغاز محاصره را بیاد آورد که وقتی بارت باتلر در درشکه گردش می کرد، یک مرتب سیاه پوستان پیاده را دید که سام در مقدم صفوف آنها بود و گرد و خاک کنان راه می رفتند و تصنیف موسا زودتر برگرد را دست جمعی می خواندند. سرش را به علامت تصدیق تکان داد. من از همون روز مثل سگ جون کندم، هی خندق کندم و هی کیسه های شنو پر کردم، تا اینکه یانکی ها اومدن و سربازای خودمون همه رفتن. اون افسری که فرمانده ما بود کشته شد و دیگه هیچکی نبود که به ما بگه چی کار بکنیم. مدتی تو بیشه ها سرگردان بودم، فکر کردم به تارا برگردم، اما به من گفتن که تارا زیر رو شده و دیگه هیچی از اون نمونده. بعضی وقتا یه خوردنی دزدی می‌کردم و هر طوری بود خودم رو زنده نگه داشتم، تا اینکه یه روزی یک سرهنگ یانکی منو دید و تو خونش برد نگه هم داشت. چند وقتی تو خونه سرهنگ موندم و خدمت کردم، با اینکه من این کارو بلد نبودم. میخواستم بهش بگم که من پیش خدمتی بلد نیستم و من یک کارگر مزرعه هستم، اما چیزی نگفتم. راست راستی این یانکی ها خیلی آدم های بیشعوری هن. اصلا این چیزا رو نمیفهمن. وقتی فهمید، جنرال شرمن به ساوانا رسید، سرهنگ رو خواستش و من هم همراهش به ساوانا رفتم. تو راه از تر زبونم بند اومده بود. اینا همه جا رو خراب میکردن و میسوزوندن. ببینم میس اسکالت، یانکی ها تارا رو هم سوزوندن؟ یک بار آتش زدند، اما ما جلوگیری کردیم. خدا را شکر، خیلی خوشحالم که تارا رو خراب نکردن. تارا خونمه، میخوام برگردم به همونجا. خلاصه مدتی با سرهنگه موندم و وقتی میخواست برگرده بره به من گفت: سام، حاضر بشو، میخوام ببرم شمال. پول خوب بهت میدم و اونجا پیش زن و بچه من بمون. یه روز بهم گفت: هیچ دلت میخواد واشنگتن و نیویورک و بوستون رو ببینی؟ اگه دلت میخواد حاضر شو ببرمت. تو چه جواب دادی؟ میل نداشتی با او بروی؟ راستش هم دلم میخواست برم، هم نمیخواست. سرهنگی آدم خوبی بود و زنش هم آدم خوبی بود. میس اسکالت، بذار برات تعریف کنم. روزای اولی که منو دیدن منو آقا صدا میکردن و گاهی هم به من میگفتن مستر اوهارا. به خیالشون مستر اوهارا اسم منه. دیگه نمیدونستن که این اسم اربابمه. خانومه همیشه به هم میگفت که بیا پهلوی خودمون نهارشان بخور. با من درست مثل یک آدم سفید پوست رفتار میکردن. همه این کارهای خوبو میکردن، اما میفهمیدم که از سوی دل منو دوست نداشتن. هرچی بود ظاهری بود. اون وقت از منم میترسیدن. من میفهمیدم که از من میترسن. شاید برای اینکه هیکلم خیلی گنده است، همش از من میپرسیدن که من چطوری با این هیکل از اربابام کتک میخوردم و منو داغ میکردن. هرچی میگفتم که هیچی با من این کارها رو نمیکرد و ارباب جرالد یا میس الن آدمای خوبی بودن، هیچ کدومشون باور نمیکردن. یه روز براشون تعریف کردم که من وقتی تو تارا زاتوریه گرفتم چقدر میس الن برام زحمت کشید و همشون از من پرستاری کردن و خلاصه انقدر برام زحمت کشیدن تا خوب شدم. هرچی از اینا براشون میگفتم باور نمیکردن و خیال میکردن که دروغ میگم. خلاصه یه روز حوصله‌ام سر رفت و فرار کردم. سوار یکی از واگن‌های باری راه آهن شدم، اومدم به آتلانتا. حالا اینجا همینطور سرگردون مونده بودم که چی کار کنم. میس اسکالت، اگه شما برام یه بلیط به تارا بخرین، همین امروز حرکت میکنم و میرم. خیلی دلم برای میس الن و ارباب جرار تنگ شده. میخوام برم ببینمشون. من این آزادیو که بهم دادن نمیخوام. من میخوام که یه جای خوبی کار کنم و بهم غذا و خونه و لباس بدن و بهم بگن که چیکار بکنم و چیکار نکنم. و اگه یه روزی تب کردم و مریض شدم، یکی باشه که حالی ازم بپرسه و دوا بهم بده. نه خانم، من اونطور اربابایی مثل سرهنگه و خانومشو نمیخوام که به من میگفت مستر اوهارا. اما اگه به ته دلش میرسیدی میدیدی که از من بدش میاد. ببینم میس اسکالت، چرا اوقاتتون تلخ شد؟ مگه حرف بدی زدم؟ سام، هم پدرم مرد و هم مادرم. مردند؟ چرا منو مسخره میکنین؟ میس اسکالت، من اصلا از این شوخی‌ها خوشم نمیاد. شوخی نمی کنم سام، هر چه گفتم حقیقت دارد. مادرم موقعی که سربازان شرمن از تارا می گذشتند فوت کرد و پدرم همین ماه جوانه گذشته مرد. اوه سام، اینطور ناراحت نشو، گریه نکن. اگر تو بیقراری کنی من هم به گریه خواهم افتاد. بهتر است که دیگر درباره این مسائل حرفی نزنیم. یک روز همه این وقایع را برایت تعریف خواهم کرد. با وجود این، تارا هنوز مال ماست و خالی نشده. میسولن آنجاست و با مرد خوبی به اسم مستر ویلبنتین ازدواج کرده و با هم خوشند. میس کرین هم در اینجا مکس کرد. نمیتوانست برای این غلام ساده دل قول پیکر به درستی توضیح دهد که دیر کجاست و برای چه به آنجا میروند. پس از لحظه ای اضافه کرد، میس کرین هم در چارلسون زندگی میکند، ولی پولک و پریسی در تارا هستند. بیا سام، بیا این دستمال را بگیر و اشکهایت را پاک کن. حالا راست بگو ببینم، میخواهی به تارا برگردی؟ بله خانم، میخوام به تارا برگردم، ولی دیگه حاضر نیستم همانطوری که برای میس الن کار میکردم برای سام. میل داری همینجا در آتلانتا بمانی و برای من کار کنی؟ من احتیاج زیادی به یک راننده درشکه دارم و این روزها که تنها رانندگی کردن کار خطرناکی است. تو؟ البته خانم، اگر شما دلتون بخواد میمونم. من میخواستم بهتون بگم که چرا این روزا تنها بیرون میایین و اگه دلتون بخواد پهلوتون میمونم. دلم میخواست ازتون بپرسم که شما تو این محله شانتی تاون چی کار دارین؟ یه همچو جایی که پر از آدمای لات و چاقو کشه. من دو روز بیشتر نیست که تو شانتی تاون هستم و شنیدم که بعضی ها راجع به شما صحبت میکنن. دیروزم نزدیک بود یه اتفاق بدی براتون پیش بیاد. یکی دو تا از این آشغالای سیاه نقشه کشیده بودن که لابلای درختا گیرتون بیارن، اما من فهمیدم و همون وقتی که شما اینجا رسیدین از عقب هر دوشونو گرفتم. شما اصلا نفهمیدین و تون رفتین. خلاصه اگه من نبودم خیلی براتون خطر داشت. میدونستم که امروز بازم از این ورا. این بود که قایم شدم و خودمو بهتون رسوندم. سام، خیلی از تو متشکرم که اینطور به فکر من هستی و مسلما این کمک تو خیلی بجا بود. خب حالا عقیده چیست که درشکه چی من بشوی؟ سام یک لحظه متفکرانه نگاه کرد و بعد سرش را پایین انداخت. خیلی ممنونم میس اسکالت، اما راستش اینه که دلم میخواد برگردم برم تارا. مثل اینکه سام ناراحت بود و فکری او را میآزرد. ولی برای چه سام؟ من حقوق خوب به تو میدهم، تو میتوانی پیش من بمانی. چهره سیاه درشت او از سادگی و بیریایی مثل سیمای کودکی بود که همه چیز را میشد از درون آن خواند. در آن اثر وحشت و ترس نمودار بود. کمی نزدیکتر آمد و بعد آهسته گفت، میس اسکالت، من هر جوری هست باید از آتلانتا بیرون برم. باید برم به تارا که پیدام نکنن. من یه آدمی رو کشتم. کشتی؟ کی را؟ یک غلام؟ نه، یک سفید پوستی را کشتم. یه سرباز یانکی و اونا دارن دنبالم میگردن. اینه که میبینی من تو شانتی تاون هستم برای همینه. چرا این کار را کردی؟ چه پیش آمد؟ مردک مست بود و حرف بدی زد. منم چاره دیگه نداشتم. دعوامون شد، یه وقتی دمگلوشو محکم گرفتم. من نمیخواستم بکشمش، اما این دستام انقدر زور داره که یه وقت فهمیدم مردک سیاه شده و مرده. خیلی ترسیدم، انقدر ترسیدم که نمیدونستم چی کار کنم. فوری از شهر در رفتم و اومدم اینجا. از قضا دیدم اینجاها حرف شما رو میزنن و موضوع دیروز پیش اومد. خدا رو شکر که شما رو دیدم. به خود گفتم که میس اسکالت پیدا شده و دیگه نمیذاره من به دست یانکی ها بیافتم. منو میفرسته تارا. گفتی که یانکی ها اطلاع دارن تو رو کشتی؟ مگر تو را دیدند؟ آره خانم جون، من اینقدر گندم که تو آتلانتا همه منو میشناسن. ممکنه اسممو ندونن، اما هیکلمو میشناسن. همون دیشب اومدن اینجاها رو گشتن اما پیدام نکردن. یه دختره سیاه منو توی یه غاری تو این بیشه قایم کرد و نذاش اونا منو پیدا کنن.